بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه فضلا و دوستان عزیز که در این محفل ابنی تشریف فرمایی شدن و انشاءالله از این جلسه بهره وافر رو ببریم انشاءالله از بیانات جناب آقای دکتر الله اکبری. همونطوری که مستحضرید، موضوع بحث ایشون چرایی انتخاب امام رضا به ولی عهدی و ولایت عهدیه. من یکی دو نکته رو در ابتدا خدمت سروران خودم عرض کنم که مقدمه‌ای برای ورود به بحث باشه. موضوع شاید در اطرافش صحبت‌های فراوانی در نوشته‌ها و مقالات شده باشه، ولی به خاطر اهمیت بسیار زیادی که در تاریخ امامیه داره و تشیع، شاید هنوز اون ابعاد مختلف قضیه از جهت سیاسی و اعتقادی و حتی علمیش هنوز اونطور که باید شاید بررسی نشده. البته ابعاد چون گسترده است و ارتباط مختلفی هم داره با علوم مختلفه، لذا نیاز داره که ببینیم که اندیشمندان مختلف راجع به این قضیه صحبت کنن. ظاهرا از جهت سیاسی این مسئله ولایت عهدی بعد از امام صلح امام حسن مجتبی علیه السلام یک موضوع و پدیده جدیدی بود که در تاریخ تشیع داشت رقم می‌خورد. این مسئله ممکنه در نوع حکومت‌های سیاسی اون روز برحال از بعد عادیش یه مسئله باشه که سابقه داشته باشه، ولی از جهت اینکه در تاریخ امامیه مسبوق باشه همچه چیزی نبود. حتی در جریان صلح امام حسن هم اون که گفتن از شرایطش هم این بوده که، یا از مواد اون سالنامه این بوده که امام حسن مجتبی بعد از معاویه باشه، به صورت حالا ضمنی اگر اسمش اینا بذاریم ولایت عهدی که نیست، ولی به هر حال یک نزدیک به همچه مفهومی، اون رو هم اتفاقا میگن که قابل اثبات هم نیست هنوز. اونی که هست اینه که معاویه حق نداشته بعد از خودش کسی رو انتخاب کنه. اما از جهت دینیش خود این هم معضل اعتقادی بود که مسئله امامت خب حالا یک پدیده ای بود برای اصحاب ائمه، یک امری بود که تا اون زمان حداقلش باید بگیم که قابل فهم بود. اما ولایت عهدی که امام بپذیره و یا به این شکل در حقیقت جا بیفته، این یک پدیده ای بود که برای اصحاب ائمه از نظر دینی یک معضل خیلی پیچیده بود که ولایت عهدی هر شکلش رو هم بخواید توجیه کنید، به هر حال در ابعاد فکری امامیه این قرار نمیگیره. بنابراین از این جهت هم نیاز داشت که تاریخ فکر امامیه به یک شکلی پاسخگویی باشه به این معضل که امام بایستی این رو حل میکرد. نکته بعدی در ارتباط با اون متن این جریانه که اونم گفتگوی امام با به هر حال رهبران دینیه. حالا گفتگوی اسلام با ادیان مختلف شاید در حالا جریان مباهله که در زمان رسول اکرم بوده صورت گرفته، ولی بعد از اون را این که ما ببینیم اسلام با ادیان و رهبران ادیان مختلف گفتگو کرده باشه، اون هم به صورت رسمی، تقریبا توی تاریخ اسلام ما شاید نداشته باشیم. اتفاقاتی افتاده، صحبتهایی شده، منتها چیزی مثل اون چیزی که در ارتباط با امام رضا اتفاق افتاده به صورت رسمی نبوده. لذا این مسئله هم از جهت عرض کنم علمی بسیار مهمه که گفتگوی اسلام با ادیان قابل تأمله. الان من خاطرم نیست که غیر از منابع شیعه چه مقدار اون متن گفتگوها در منابع اهل تسنن انعکاس پیدا کرده و چه مقدار این مطالبی که امام در اون گفتگوها ارائه فرمودن مورد استناد و استفاده فلاسفه و اندیشمندان مسلمان قرار گرفته باشه. این چند نکته یه که فکر میکنم به هر حال در اطراف این مسئله قابل تأمله. منتها انشاءالله ما از بیانات جناب آقای دکتر استفاده کنیم، شاید بخشی از این ابعاد در فرمایشات ایشون تبیین و روشن بشه. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو و ضایعه بزرگ فقدان حضرت فاطمه سلام الله علیها رو خدمت همه سروران محترم و سپاسگزاری میکنم از مسئولین امر برای تشکیل این جلسه، همچنین از جناب آقای هدایت پناه برای توضیحات مقدماتشون درباره این موضوع. به دلیل کمی وقت من از هر گونه حاشیه و متنی پرهیز میکنم و میرم سراغ نتیجه. هر رشته علمی برای خودش روش و قواعدی برای مطالعه و پژوهش و تحقیق داره، از جمله رشته تاریخ. در مطالعه و تحقیق تاریخی انواع روش ها و رویکردها وجود داره. از جمله اون روش ها و رویکردها من فقط یکیش رو مختصرا تذکر میدم و میگذرم. یکی از اونها اینه که ما حوادث تاریخی رو به شکل یک عکس نگاه کنیم، یک سلاید، یعنی یک آلبوم عکس جلومون بذاریم و ورق بزنیم، تصاویر مختلفی رو ببینیم. این یک جور تاریخ مطالعه کردنه و قایع جدای از هم، پدیده های منفک از هم. یه وقت نه، ما تاریخ رو میگیم فرایندی نگاه میکنیم. در این مثال تاریخ رو فیلمی میخونیم، مطالعه میکنیم و تحلیل میکنیم. یعنی ما بین وقایع تاریخی یه ارتباط میبینیم، بین واقعه 10 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال بعد یک رابطه وجود داره. من میخوام از این نگاه دوم به قضیه بنگرم، از نگاه تأثیر پدیده ها و وقایع تاریخی بر یک دیگر، نگاه فرایندی یا فیلمی. نکته دوم اینه که اعمالی که ائمه معصوم انجام میدن، گاه این اعمال فعال کنش، خودشون تصمیم میگیرن، تدبیر میاندیشن و کاری انجام میدن، حرفی میزنن. گاهی این اعمال به این رفتار و گفتار واکنشیه، منفعلانه هست، در یک فضایی، در یک جو قرار میگیرن، ناگزیرن تصمیم بگیرن. پس حواسمون حداقل به دو دسته از این اعمال و رفتار باش. قرار بود مثل تون مقدمه براتون بگم که حالا یکیشو گفتم، دو مقدمه بعدی. حکومت بنی عباس، میخوام برم سراغ ریشه های این ولایت عهدی. حکومت بنی عباس از آغاز تأسیس گرفتار یک بحرانه به نام بحران ولی عهدی. در حکومت های دیگر کمتر سابقه داره. از همون خلیفه اول که روی منبر میشینه و خلیفه میشه، کسی به عنوان ولی عهد انتخاب میکنه، این ولی عهد به کارش به نتیجه نمیرسه. تا زمان هارون این بحران همچنان ادامه داره. من فقط میشمارم و سریع میگذرم که این بحران ولایت عهدی تا کجا پیش رفته و چه بلایی بر سر حکومت عباسی آورده. هفته های اولی که صفاح نخستین خلیفه عباسی بر تخت نشسته، اعلام کرده بین بنی عباس هر کس داوطلبانه فرماندهی بخشی از سپاه خراسان رو به عهده بگیره و آخرین خلیفه اموی رو دستگیر کنه بیاره یا سرش رو بیاره، جانشین من خواهد بود. عموی او عبدالله ابن علی داوطلب شده، رفته و تعقیب کرده خلیفه بنی امیه رو، سرانجام او رو کشته و سرش رو فرستاده کوفه. بنابراین در یک اعلام عمومی یک ولیعهد انتخاب شد. ولی بعد 4 سال که صفاح داره از دنیا میره، تا یک نوشته‌ای و چند نفر رو شاهد گرفتن، ولیعهد رو عوض میکنه و برادرش منصور رو ولیعهدی انتخاب میکنه و ولیعهد معهود رو عزل میکنه. خب هم خبر به منصور میرسه در سفر حج زود بیا که خلیفه شدی، و هم خبر میرسه به این ولیعهد معزول و او شورش میکنه، والی دمشق، کل منطقه شام و مصر اختیارشه، او یه ارتش 5-6 هزار نفری، شورش میکنه و به دست ابو مسلم این شورش سرکوب میشه، به این ولیعهد، به برادرش پناهنده میشه، ولیعهد معزول، و سرانجام در حصر پناه برادر به دسیسه منصور او رو میکشه. موقع انتخاب در واقع عزل این ولیعهد به انتخاب منصور به عنوان ولیعهد اول، کمک میخوان از دیگر بنی عباس کمک میگیرن و یک ولیعهد دومی همون اون جلسه انتخاب میشه. یکی عزل میشه، دوتا انتخاب میشه. عیسی بن موسی میشه جانشین منصور. این دومی هم به سرانجام نمیرسه. بعد از 5-6 سال به قدرت منصور استوار میشه، حبس میکنه پسر خودش مهدی رو ولیعهد میکنه و به لطایف الهیل او رو وادار میکنه که بپذیره ولیعهد موجود که بعد از مهدی ولیعهد بشه. بالاخره طبق تدابیر این کار انجام میشه. نوبت به مهدی میرسه، بالاخره این ولیعهد رو میذاره کنار، بچه های خودش ولیعهد میکنه. یعنی هر که ولیعهد میشه یه جوری بلای سرش میاد و از کار برکنار بشه، یه نفر دیگه میاد خلیفه میشه. مهدی دو پسرش رو ولیعهد میکنه، هادی و هارون. به معنی که هادی خلیفه میشه، هوس میکنه هارون رو عزل کنه و پسر خودش رو ولیعهد کنه. حالا اجل بهش مهلت نمیده، یا مرد یا میروندنش و هارون میشه خلیفه. اتفاقا هارون که خلیفه میشه از قبل ولیعهدی براش تعیین نشده و اون میبینه که در حکومت عباسی بحران وجود داره. برای رفع این بحران که در واقع به قول ما خراسانی ها اون گوشه کنارش میگن بیخی مشکل حل بشه، میاد تدبیر تازه میاندیشه و سه پسر خودش رو و به تعبیری چهار پسرش رو یکی بعد دیگری ولیعهد میکنه که تکلیف روشن باشه. امین ولیعهد اول از دو سو عباسی، عباسی محض، مأمون. البته امین ضمناً مربی هاشم، حالا بعد نکته بعدی میخوام عرض کنم، این مطلب رو بیشتر توضیح میدم، از حزب عربی هستن. مأمون مادرش کنیز ایرانی و تربیت شده حزب ایرانی. معتصم مادرش کنیز ترک و از مربیش از هیچ کدوم از این دو حزب نیست. ضمناً قلمروش هم تقسیم میکنه، مرکز رو بغداد و اطرافش رو میده دست امین، شرق دست مأمون و غربش یعنی شام و مصر دست معتصم. اینا خودشون نمیرن، یه نایبی برای حکومت میفرستن. از این ولیعهدها تعهد میگیرن، رسما امضا میگیرن، از فرماندهان نظامی، از دولت مردان، از سیاستمداران، از قاضی القضات، از همه. و مأمون در سفر حج همه اینا رو میبره مکه، قسم میده به طلاق و عتاق، این عهدنامه ها رو در کعبه میآویزن به رسم عرب جاهلی که اینا به این عهدنامه پایبند باشه. میخواد کار رو محکم کنه که این بحران از بین بره، اما اوضاع بهتر از قبل نمیشه. و به محضی که چشمان هارون بسته میشه و امین میشه خلیفه، اول کاری که میکنه عزل مأمون و انتخاب پسر خودش به ولیعهدی که موجب جنگ دو برادر میشه و سرانجام نتیجه قتل خلیفه منتخب حزب عربی و خلیفه مشروعه. تا اینجا این قصه رو داشته باشید، من برگردم مقدمه بعدی هم توضیح بدم. از آغاز حکومت عباسی در دل این حکومت دو تا حزب قدرتمند به وجود میاد. از همون روزهای اول یک حزب، حالا من اصطلاحش اسمشو میگذارم، حزب ایرانی، حزب عجم ها، خراسانی ها، کسانی که سرباز حکومت عباسی بودن. این حکومت به شمشیر اونا تأسیس شد، دشمنشون رو شکست دادن و این حکومت ایجاد کردن، تاج بخش بنی عباس بودن. و یک حزب، حزب عربی. حزب دوم از آغاز تاج بخش نیست، وجود نداره، منصور ایجادش میکنه، قدرتش میده برای این که اون حزب اولیه رو کنترل کنه. اون خیلی تاخت تاز میکنه، همه کاره حکومت عباسی هست، منت میگذاره سر خلیفه. پس یک حزب عربی تأسیس میشه و یک حزب ایرانی که اصلا مؤسس دولت عباسیه و این دولت رو از خودش میدونه. من میخوام فهرستوار فقط بشمارم کارهایی که هر یکی از این دو حزب انجام داده تا زمان مأمون. حزب ایرانی چی کار میکنه؟ حکومت عباسی تأسیس کرده و خودش رو موظف به نگهبانی و پاسداری از این حکومت میدونه. فرمانده ارتش، فرمانده پلیس، برخی از استاندارا، بدنه حکومت مسئولش از این حزبه. کارهایی که انجام داده. سرکوبی نخستین شورش ها علیه حکومت عباس. آغاز سال 133 سرکوبی شورش شریک ابن شیخ مهری در بخارا، سرکوبی شورش عبدالله ابن علی ولیعهد اول صفاح که معزول شد که به دست ابو مسلم و سپاه خراسان سرکوب میشه، سرکوبی قیام نفس زکیه، هرچند فرمانده این لشکر عیسی ابن موسی هست عباسی خودش، اما بدنه سپاهش و مدبران امرش خراسانیه. سرکوب قیام‌های خود ایرانی‌ها در نیشابور، در کابل، جاهای مختلفی سنباد، استادسیس و دیگران قیام کردند و به دست همین حزب سرکوب شدند. به قدرت رساندن منصور به جای عبدالله، البته منصور هم اسمش عبدالله، به قدرت رساندن مهدی پسر منصور، تربیت هارون، به قدرت رساندن هارون، به قدرت رساندن امین و به قدرت رساندن مأمون. فقط فهرستواره بریم ببینیم که حزب عربی چه کارهایی انجام داده. معمولا خلیفه عباسی با این دو حزب بازی میکرد، گاهی قدرت رو به این واگذار میکرد، گاهی قدرت را به اون یکی میداد. اینها هم دائم با هم رقابت داشتن و علیه هم توطئه میکردن، گاهی این برنده بود گاهی اون برنده بود، گاهی خلیفه تربیت شده این حزب بود گاهی تربیت شده حزب مقابل بود. اما کارهایی که حزب عربی انجام داده، کمک به خلیفه در کنترل حزب ایرانی که همه کاره بود، تربیت هادی عباسی و به قدرت رساندن این خلیفه، کودتای خونین علیه برمکیان و قتل عام اونها به دست هارون، یعنی مدت 22 سال پادشاهی هارون 17 سالش برامکه حاکمن و اون 5 سال آخر 4 سال آخر حکومت دست حزب عربی میفته، به قتل رساندن هارون، این حزب عربی که هارون وادار کرد برامکه رو قتل عام کنه، خودش هم هارون رو هم به قتل رسونده، به قدرت رساندن امین و وادار کردن امین به عزل مأمون، همچون که هادی رو وادار کرد که هارون رو عزل کنه، اینجا هم امین رو وادار کرد که مأمون رو عزل کنه. اگر جای سوالی برای ایجاد شد فعلا موقع توضیحش نیست، اگر نیاز بود من در پاسخ سوالات شما توضیح خواهم داد. من سعی کردم خیلی اجمالی بیام جلو تا به امام رضا برسم. این پیش زمینه بحث حکومت عباسی و دیگه گذشت بیشترش گفتم بیخواد شما رو هم. خب بعد از هارون وقتی که امین هوس میکنه که پسر خودش که چند ساله از کوچه که خردسال ولی عهد بکنه، دولت مردانش بهش پیشنهاد میکنن که پسر خودت ولی عهد کن، میگه خب برادران من که اطاعت نمیکنن. البته مأمون به دلیل یک شورشی که در خراسان واقع شده بود رفته بود خراسان برای سرکوبی شورش و ناتوان از برقراری آرامش از پدرش کمک خواسته بود و هارون با این حزب عربی که سر کار بود با یه لشکر مقتدر عازم خراسان بود که بره سرکوب بازمونده بنی امیه رو، بازمونده های نصر بن سیار رو سرکوب بکنه، رافع ابن لیث رو، و در مسیر رفتن به مرز و خراسان در طوس از دنیا رفت. هارون فهمیده بود که حزب عربی دسیسه کرده و او رو علیه برمکیان تحریک کرده، در مسیر سفر به خراسان قصد داشت که کودتاگران رو هم نم نم تنبیه کنه، همه رو با خودش برده بود. اونا هم که از نیت هارون آگاه شدن پیش دستی کردن و در طوس نرسیده به مرو کار خلیفه رو تمام کردن. مریض شده بود، دارو بهش میدادن که بخوره، به جایی که بهتر بشه بدتر میشد، چون در ضمن داروها سمم اضافه میکردن. خب بین دو برادر کار به دعوا کشید، مأمون رو به پایتخت احضار کردن. مشاوران مأمون سه تا در واقع سردار، فضل ابن سهل سرخسی اهل سیاست و شمشیر، هر سمت ابن اعین اهل شمشیر، طاهر ذوالیمینین اهل سیاست و شمشیر. اینها به مأمون گفتن تو اگر بمونی ما حکومت برات میگیریم. موند و کار به جنگ کشید. در ری لشکر امین شکست خورد. سپاهیانی که آمده بودن سر مأمون رو ببرن پیوستن به لشکر مأمون اکثرشون، و طاهر با همین لشکر رفت و بغداد رو فتح کرد و سر امین رو برای مأمون فرستاد. این کشتن خلیفه برای مأمون مشکلاتی درست کرد. دو سه تا عدد هم لازم بود من بگم خدمت شما. مرگ هارون سال 193 و آغاز خلافت امین. مرگ امین سال 198 همزمان آغاز خلافت مأمون. و ولایت عهدی امام رضا سال 203. عملا بین مرگ هارون تا ولایت عهدی 10 سال، حالا با چند ماه کم و زیاد فاصله است. در فاصله منازعه دو برادر که با هم می جنگن که حالا یکی پیروز بشه که شکست بخوره، مخالفان از فرصت استفاده کردن و در گوشه و کنار قلمرو عباسی سر به شورش گذاشتن، چه در نواحی مرزی و چه در نواحی مرکزی. یعقوب توی نیم صفحه گزارش کرده که در 28 جای حکومت عباسی شورش بود و در بیش از 20 جای این شورش ها علویان شورش کرده بودند. بازماندگان بنی امیه هم بودن، خوارج هم بودن و بیشتر این شورش ها از آن علویان بود. البته علویان فرمانده واحدی و رهبر واحدی نداشتن، هر همشون من بودن، خیلی احساس تکلیف میکردن، همه میخواستن خلیفه بشن، انتخاب بشن. این علویان همه هم دعوت میکردن مردم رو به الرضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد. مشکلات عمده‌ای که مأمون داره، قدرت مرکزی کاهش یافته و این شورشیان سر برآوردن. این ماوقعه، خلاصه ماوقعه. دو سه تا مشکل بنیادی داره هارون. یک، اساسی ترین مشکلش شورش علویان هستن، صرفا یه شورش معمولی نیست. خطر جدی اینه که کل خلافت عباسی سقوط کنه و منقرض بشه و یکی از این علویان به قدرت برسه. این خطریه که اصل خلافت عباسی رو تهدید میکنه، قطع نظر از این که خلیفه کی باشه، امین باشه، مأمون باشه، هر کی میخواد باشه. مشکل دوم که تقریبا هم اندازه این مشکل اوله، خب مأمون تربیت شده حزب ایرانیه، به دست فضل ابن سهل تربیت شده، مادرش ایرانیه. امین از دو سو عباسی بود و تربیت شده حزب عربی بود. مأمونی که ولی عهد بود آمده خلیفه مشروع منتخب رو چیکار کرده؟ کشته و الان خودش رو خلیفه خونده. با این خود خلیفه خوندگی با یه مشکل مواجه شده. حزب عربی مستقر در بغداد و بنی عباس مستقر در بغداد حاضر نیستن مأمون رو به رسمیت بشناسن، با این که والی بغداد از طرف مأمون نصب شده، حسن ابن سهل برادر فضل. اما حزب عربی و بنی عباس با مأمون حاضر نشدن بیعت کنن، حتی یک خلیفه هم در بغداد انتخاب کردن و به اطلاع مأمون هم رسوندن که ما تو رو به رسمیت نمیشناسیم، تو مشروع نیستی، تو یک شورشی هستی که باید اعدام بشه. پس مأمون با مشکل مشروعیت هم از طرف بنی عباس به حزب عربی و هر کل مردم در واقع اهل سنت قلمروش مواجه. هر دوی این دوتا مشکل اصل حکومت او رو تهدید میکنه. علویان برنده میدان باشن، کل حکومت عباسی رفته از بین. عباسیان به حزب عربی او تایید نکنه، بازم او خلیفه نخواهد بود. استاندار یک گوشه مملکته، چون در بغداد خلیفه انتخاب شده، فقط قدرت نداره. ارتش مأمون در بغداد، اون خلیفه هم پنهانه. سلاطین تدابیری به کار میبرن برای حل مشکلاتشون. مأمون و فضل، البته مأمون تقریبا جوانه، زیر 30 سال سن داره و همه کار فضله، یه تدبیر به کار میبرن، تدبیری که هر دو مشکل رو با هم حل کنه. یه وقت شما تدبیری به کار میبری برای که به جایی که مشکل حل بشه مشکل افزایش پیدا میکنه، اما این دو نفر نقشه میکشن یه تدبیر به کار ببرن که هر دو مشکل حل بشه. پای امام رضا رو میکشن وسط، یعنی یه نفر پیدا میکنن که اولا علویه، خب این شخص در مدینه زندگی میکنه، به لحاظ علم، تقوا، سفیدی پرونده، پایگاه اجتماعی، این مقبولیت داره، هیچ کس نقطه سیاهی در زندگیش سراغ نداره، خطایی مرتکب نشده، مالی اختلاس نکرده، علوی هم هست، علم هم زیاد داره، با تقوا هم هست. خب 4000 نیروی نظامی از مرو اعزام میشه، برید آقا از مدینه بیارید به مرو. خب میره میاره، حالا چند ماه طول میکشه بمونه به جای خود، از کجا میاره اونم بمونه. معمولا از بیراه حضرت رو بردن که با کسی ملاقات نکنه. حزب عباسی نباید از این حزب عربی از این ماجرا با خبر میشد. مخفیانه اون رو بردن خراسان. خلافت رو تقدیم میکنن بهشون، آقا خلیفه شو. تو تعارف بود البته. نپذیرفتن، گفتن دیگه ولایت عهدی رو باید حتما بپذیریم. ظاهر امر اینه که با این ولایت عهدی مأمون میخواد از چاله در بیاد، تو چاه میفته. او از انقراض حکومت عباسی میترسه، اما خودش داره منقرضش میکنه که حکومت رو به یک غیر عباسی داره میسپاره. این انتخاب از طرف این دو نفر دو تا پیام داره. یک پیام به شورشیان علویه که 4-5 سال قیام کردن در گوشه و کنار مملکت، از مصر گرفته، موصل گرفته، شام گرفته تا بیه ما به مکه، مدینه، یمن، بصره، کوفه، اهواز، دستور تا بلاد فارس، همش این علویان قیام کردن و تعدادشون برادران امام رضا هستن، عموی امام رضا هست، دیگران هستن، بستگانشون هستن، همه یک شعار میدن الرضا من آل محمد. و به حضرت آوردن خراسان در دستگاه حکومت عباسی مرسوم بود که وقتی ولیعهد یا خلیفه تازه انتخاب میشد، علاوه بر اسم، کنیه و لقبی که از قبل داشت، یک لقب خلافتی هم براش انتخاب میکردن. منصور قبل این که خلیفه بشه که منصور نیست، هارون وقتی ولیعهد میشه میشه هارون، اسم دیگه ای داره، یعنی رشیدش اون لقب خلافتیشه. همه اینجوریه. خب امام رضا ملقب میشه به رضا، تو همه خطبه های نماز جمعه سلسله قلمرو عباسی به نامش خطبه خونده میشه، خطیب جمعه بعد از حمد و سپاس و خدا درود بر محمد مصطفی اسم خلیفه رو میره دعا میکنه به اسم ولی عهد رو، سکه ضرب میکنن به سربازان، دولت مردان میدن و سکه الان هست تو موزه ها، ایشون ولی عهده. خب خبر به گوش شورشیان علوی هم میرسه، دنبال الرضا میگردید، این بهترین گزینه، هیچ مشکلی نداره. بعضی از این شورش ها سرکوب شده بود، بعضی ها هنوز وجود داشتن، ادامه داشتن. اون هم که سرکوب شده بود آتش زیر خاکستر بود، هر روز ممکن بود دوباره از یه دیگه سر بر بیارن. خب علویان شمشیر رو غلاف کردن، اکثرا عازم خراسان شدن، گفتن اون چی که ما می‌خواستیم به شمشیر به دست بیاریم بدون شمشیر به دست اومد، خب بریم سر این سفره بشینیم استفاده کنیم، چرا بجنگیم. حتی برادر امام رضا ابراهیم که یمن و مکه رو گرفته، خودش با جنگ گرفته، مأمون یک نامه براش میفرسته، او رو نصب میکنه به عنوان والی حکومت عباسی در یمن. او هم در جواب نمیگه من خودم گرفتم، خودم سلطان اینجا هستم، میپذیره این حکم را و به عنوان استاندار مأمون برای من حکومت میکنه. پس کل شورشیان شمشیر رو غلاف میکنن و اون خطر اصلی که بنیاد حکومت عباس رو تهدید میکرد فعلا اون خطر از بین رفت. البته از یه گوشه دیگه خطر ایجاد شده. این انتخاب یک پیام هم برای حزب عربی و عباسی داره، یعنی عباسیان بغداد داره. اون پیام چیه؟ در واقع اونا رو به مرگ گرفته که به تبع راضی بشن. یا آقای ده بنی عباس ساکن بغداد حدود 30,000 نفر هستی، آقای حزب عربی، یا من مأمون عباسی رو به رسمیت میشناسید به عنوان خلیفه، یا چه اتفاقی میفته؟ خلافت از خاندان عباس کلن میره بیرون. چیکار میکنی؟ مکاتباتی که بین مأمون و بنی عباس بغداد هست توی منابع تاریخی ثبته، بسیارش رو ابوالفرج در مقاتل طالبین آورده، برخیش رو تقریر آورده، تو منابع دیگه هم هست، صدوق توی اون اخبار رضا وضعیش آورده. کنار هم که میشینید روید مکاتبات محرمانه است. میگن خب تو که دیگه حکومت رو از آل عباس بیرون بردی، تو که علوی انتخاب کردی، شما چقدر ساده اید. یه فیلمه، یه بازیه، برای ساکت کردن شماست. شما که تایید کنید خودم بلدم بازی رو عوض کنم. اونا میپذیرن، البته توافقی با هم میکنن دیگه، آه معمول لباس سبز پوشیده، یونیفرم علویان به تن داره، لباس سیاه در آورده، یعنی تهدیدش مؤثر واقع شده. وقتی بنی عباس بغداد تسلیم میشن، حاضر میشن با مأمون بیعت میکنن و این صورت جلسه بیعت میره خراسان، مأمون هم به بهانه ای که میخواد بیاد بغداد به پایتخت برگرده، اگر دقت بکنید مأمون اواخر سال 203 آمده بغداد. امین کی کشته شده؟ 198. 5 سال بعد اومده، یعنی 5 سال این گرفتاری مأمون، این عدم مشروعیت و این بازی با حزب عربی ادامه داره. سال آخرش امام رضا رو کشیدن وسط تا مشکل حل کنن. البته تدبیرشون گرفته، هم علویان آرام شدن، هم بنی عباس او رو به رسمیت شناختن. خلیفه‌ای که باید در بغداد می بود 5-6 سال داره در مرو خلیفه است و حکومت میکنه و بغداد رو به زور شمشیر نگه داشته و عراق رو به زور شمشیر داره کنترل میکنه. با تسلیم شدن عباسیان بغداد و حزب عربی، او هم رویه رو عوض میکنه. البته باید تاج بخشا، اونه که بهش منت گذاشتن، اونا رو یه باشه باشه سرا برداره. اول حساب هرثمه رسیده شده، بعدن حساب فضل، البته یک نیروی چهارم هم وارد شده دیگه، قبلا سه نفر بود، الان امام رضا هم اومده به میدون. در حل مشکلات مأمون امام رضا خواسته نخواسته مؤثر واقع شده، ولی باید هر چهار نفر حذف بشن، حذف فیزیکی بشن. یه سلطانی به شمشیر میکشه خودشو بدنام میکنه، یک نفر یه سلطانی به تدبیر میکشه خودش هم گریه میکنه. هرثمه سرداره نامه میفرستاد از بغداد برای مأمون در مرو. هرثمه میخواست امین زنده بمونه، طاهر میخواست سر امین رو ببره، اختلاف نظر داشتن در این مسئله. هرثمه فکر بحران بعدی رو میکرد، طاهر میگه اگه زنده باشه دوباره حزب عربی توطئه میکنه. در رقابتی که کدام زودتر به امین برسن، طاهر زودتر رسید، نیروهای طاهر زودتر برسن، اونو کشتن. هرثمه نامه میفرستاد به مرو، اخبار درست میداد، ولی نامه ها رو اول فضل میدید و از مأمون پنهان میکرد. هرثمه با لشکرش اومد مرو و از نزدیک 20 کیلومتری مرو گفت به دستورش، دستور داد که لشکرش تبل بزنه. گفت چرا تبل بزنیم؟ گفت ما تبل نزنیم، فضل ورود ما به شهر رو از مأمون پنهان میکنه. تبل بزن صداشو میشنوه، میپرسه که چه خبره. بالاخره راستش بهش میگه. بله اومد مرو پیش مأمون، اومد گفت خبری دارم برات. حالا خسته هستی، برو دو شب استراحت کن، بعد بیا خبر بده. رفت استراحت کنه، هنوزم داره استراحت میکنه. فرصت نکرده بیاد گزارش بده که در عراق چی میگذره. حالا یا فضل حسابشو تصفیه کرده قبل از اینکه خبر بده، یا خود نیروهای مأمون. در حرکت به سمت عراق در سرخس، مأمون پیشنهاد میکنه که فضل و امام رضا برن حمام. امام نمیره، فضل میره و هنوز حمامه، بیرون نیومده. و البته روز بعد 3-4 نفر رو میگیره به عنوان قاتلان وزیر اعظم محاکمه میکنه و دار میزنه و خودش هم در تشییع جنازه شرکت میکنه، گریه میکنه، عزای عمومی اعلام میکنه. میاد تا میرسه به توس در مسیر حرکت. به هر شهری میرسه، یه چند روزی میموند. قبل اینکه به بغداد برسه باید همه نشانه های ضد عباسی پاک بشه دیگه. در توس نوبت امام رضاست. انار میارن نمیخوره، انگور میارن نمیخوره، خربوزه میارن نمیخوره. آقا میگن آقا باید بخوری. نمیخوام نداریم ها، بخور. خب هم گریه میکنه، هم تشییع جنازه میگیره، هم پابرهنه راه میره، سر قبر چادر میزنه، اونقدر گریه میکنه که با التماس میبرنش که هیچ کس شک نکنه که توطئه توطئه خودش بوده. نه امام میوه خورده مسموم بوده از دنیا رفت. میرسه به بغداد. البته تقریبا از مرو تا بغداد حدود 3 ماه تو راه. مسیری که میشد یه ماه بره 3 ماه هست. طاهر در بغداده. فرمونده ارتش پادشاهی تو بغداد و یگان حفاظت. وقتی باخبر میشه که رفقاش به بغداد نرسیدن، یه رشوه کلان میده به وزیر و شبانه فرار میکنه میره خراسان. احساس خطر میکنه، او هم نفر چهارم دیگه. البته طاهرم تا 4 سال بعد تقریبا زنده بود. سال 27 حساب طاهرم تصویه شد. این خلاصه ای از گزارش. اگر هنوز سوال تو ذهنتونه که چرا امام رضا پذیرفت، تو محور بحث من نبود، چند کلمه من انتخاب کردم که خدمت شما بگم. ببخشید. خب هیچ کس سوال نداره الحمدلله.
خب خیلی استفاده کردیم. حالا این روندی که جناب آقای دکتر الله اکبری در ارتباط با ولادت امام رضا گفت، زمینه‌ها و دلایل رو از زاویه دید خلافت عباسی مطرح کرد. حالا بحث اینکه دلایل پذیرش امام رضا چی بوده، شاید بحث اصلی بوده که واسه بهش میپرده. حالا نمیدونم
اصلی نبود. این محور من چرایی انتخاب امام رضا از سوی مأمون بود. اگه این برش نیازه من 3-4 کلمه این برش بگم. البته من چون بنا رو برای این میذارم که علما اهل مطالعه ان قبلا مطالعه کردن، مختصر ازش عبور میکنم. ببین، اولا امام رضا کار اختیاری نیست که بخواد بگه میخوام یا نمیخوام، اجباره، اکراهه. نخواسته باشه سر کارش با شمشیر. دوما امام رضا 17 سال از امامتش در مدینه هست، نزدیک 3 سالش در خراسان. شما اگر به روایاتی که از امام رضا رسیده برید نگاه بندازید، میبینید که حدود 90% این روایات محصول اون 3 ساله و 10% محصول اون 17 سال. یعنی امام رضا داره از یه فرصتی استفاده میکنه، آمده در معرض قرار میگیره. وقتی آمد مرو، مدینه نقل گراست و یه کسی یه سوال شرعی میپرسه، حالا شاید هم به ندرت از امام بپرسن، میره دیگه. اهل این قلت و قلت نیست، اهل علوم عقلی نیست، اهل کلام و فلسفه و طب و ریاضی نیست، اما آمده خراسان که مرکز عقل گرایانه، مرکز متکلمینه، فلاسفه است. یه جایی آمده که در معرض آرا و منظر دانشمندانه. از این فرصت میخواد استفاده کنه. برای چی؟ یک، برای معرفی علویان، که علویان اون چیزی نیستن که هارون و مهدی و منصور میگفتن. علویان یه چهره پاک و پاکیزه ای داره. دوم، اون اسلامی که از نظر خودش درسته اونو عرضه کنه و ترویج کنه، نشر بده. سوم، برای نشر احکام دین از این فرصت استفاده کنه. که عرض کردن بیشتر روایات محصول این 3 ساله. روایات تفسیری، روایات کلامی، روایات فلسفی، طبی، ریاضی و علوم دیگر همه مال خراسانه. تا این زمان امام رضا شهرت نداره به الرضا. ممکن یک از القابش هم رضا باشه، ولی مشهور نیست. شما کتاب میخونید، سمعت ابوالحسن، ابوالحسن ثانی، ابوالحسن. اما از این به بعد چیه؟ سمعت و اول ابوالحسن رضا هست، بعد سمعت و رضا. میتونید با پسوندا پیدا کنید دیگه، ببین چند درصد روایات در اینجا صادر شده. از طرفی نکته دیگر، در واقع مشکل دیگری که با این پذیرش حل شده، علویان در گوشه کنار این مملکت قیام کردن، تعدادشون زیاده اما متحد نیستن و اینا هوادارانشون هم غالبا علوی هم شیعه هم. چه اتفاق میفته؟ یکی یکی دارن سرکوب میشن، قتل عام میشن. در مکه مدینه پسر امام صادق محمد بن جعفر سرکوب شده، در بصره و دهواز و دسفول زید بن موسی سرکوب شده، یارانشو کشتن، فرار کردن بقیه. یکی یکی دارن از بین میرن. در قیام ابو سریع همینطور. در واقع نجات علویان و شیعه هست از شمشیر بنی عباس. اگه اینا متحد می بودن کارشون به جایی می رسید، ولی اینا حاضر نیستن با هم متحد بشن. همه خودش بخواد خلیفه بشه و بنابراین یکی از دلایل پذیرش اینه که اینها رو از تیغ بنی عباس رهایی ببخشه و خلاص کنه. مجموع اینا رو که ما کنار هم بگذاریم میبینیم که به هر حال امام میدونه که از این سفر بر نمیگرده، امروز کشته بشه یا 3 سال بعد از این ستون تا اون فرج دیگه ممکنه که راه نجاتی هم باشه. بفرمایید.
موقعی که امام رضا علیه السلام اینو ولایت اخیرا میپذیرد، علویان همشون قبول میکنه یا واقعیش نشون نمیده؟ موافق بودن با این ولایت اخیرا؟
ببینید، کسی که از اونا سوال نپرسیده که شما موافق هستید یا نیستید. اونا در جاهای این کشور پراکنده‌اند و مشغول جنگ و دعوا. خبر به گوششون رسیده که یک از اونا ولیعهد شده. وقتی ولیعهد امام اعلام میشه بیشتر این شورش ها سرکوب شده، چند تاش مونده، البته هستن هنوز در حال درگیری هم، اما بیشتر سرکوب شدن، ولی چند تایی هستن. کسی که از اونا سوال نپرسه شما موافقید یا نه، ولی با این اعلام در واقع اونا خلع سلاح شدن، دیگه حرفشون بین مردم پذیرش نداره. شما به چی دعوت میکنی؟ من دارم جنگ میکنم که یکی منتخب از اهل بیت پیامبر رو خلیفه کنم. میگن خب این منتخب از اهل بیت پیامبر در مرو الان ولیعهد هست، تو دیگه حجت نداری کسی بخواد حرفتو بپذیره. تو میگی من میجنگم، تلاش میکنم که الرضا من آل محمد خلیفه بشه. خب انتخاب شده، یعنی خلع سلاح میشن به لحاظ بینشی، و خیلی هاشون میرن خراسان. بسیار از اینها شمشیر قلاف بودن برن خراسان، برن کجا به نانوایی برسن پستی بگیرن. امیدوارم که نیمه جواب داده باشه.
سوال هم اینه که تعلیف فرموده که اون روند معمونی که برای اثبات و قدرت یافتن خودش کارهای را انجام داده، اون سه مهره اصلی و امام رضا را مثلا قتل رسوندن، عرضم اینه که پشتن این 4 نفری که شما فرمودین، این فقط برای حفظ قدرت یا تعالی قدرت بوده یا خود این 4 نفر هم برنامه‌ریزی داشته که مامون هم حذف کنه؟ یک. دوم اینه که شما فرمودی که این مامون تربیت یافتگان از دست این افراد مثلا فضل بن شازان بوده. خب چطور این بنده خدا مثلا آروم اون را مثلا دور زده و کشته؟ این هم شاید به نظرم یه خورده لازم محتوایی
بله. اولا که اهل سیاست میگن الملک و عقیم، قدرت رفاقت بر نمیداره، شراکت هم بر نمیداره. مأمون هم، هارون هم به یحیای برمکی میگفت پدر، ملکشاه سلجوقی هم به خواجه نظام میگفت پدر، ولی هر دوتا پدر را کشتن. این پدرکشی زیاد سابقه داره. وقتی که یک سلطان به پسر خودش رحم نمی‌کنه، پسر به پدر رحم نمی‌کنه، این صندلی یه نفر باید روش بشینه، 2 نفر با هم نمیتونن بسازن. اولا فضل یعنی عباسیان بغداد قتل امین رو زیر سر کی میدونن؟ زیر تدبیر فضل. میگه آقا پس اون که شما قاتل میدونی از بین رفت دیگه نیست. ثانیا این 3 نفر یعنی هرثمه، فضل و طاهر تاج بخشای مأمونن، منت سرش دارن که ما تو رو به قدرت رسوندیم، پس باید مطیع ما باشی، حرف ما رو گوش بدی، حرف ما رو بخونی، میخواد از زیر بار منت در بیاد. تا حالا به گوشتون نخورده که انقلاب فرزندان خودشو میخوره؟ مگه در آغاز حکومت عباسی منصور ابو مسلم و ابو سلمه خلال رو نخورد؟ دوتا تاج بخش خود منصور بودن. هر کسی که در دستگاه حکومتی قدرتش زیاد بشه، نفوذ پیدا کنه، باید متوجه باشه که روزهای آخر عمرشه. چرا برمکی یا سقوط کردن؟ تنها جواب قانع کننده اینه که برمکیان همه کاره حکومت هارون بودن، به هارون حالی کردن که با وجود فضل و جعفر و یحیی تو هیچ کاری. الان نام اینهاست که بر سر زبان هاست، شعرا اینا رو مدح میکنن، اینا رو خلیفه میدونن، میگن برمکیا بخشندن، میگن برمکیا خوب مملکت اداره میکنن، مردم رو امنیتشون رو تامین کردن. مأمون به خودش میبالید که اگر از سمرقند یه دختر باکره روی شتر سوار بشه بیاد سفر حج انجام بده برگرده، اونقدر امنیت کشور من بالاست که کسی بهش نگاه چپ نمیکنه. خب این امنیت که مال تو نیست که، این که مال فضل ابن یحیی، مال جعفر ابن یحیی. چرا جعفری که بهش میگه برادر یه دفعه چهار تیکش میکنه بر چهار دروازه بغداد آویزون میکنه، به خاطر که میپذیره که اینا همه کارن، بعد از زیر سلطه اینا خلاص میشه. بنابراین چیزی طبیعی. البته فضل ابن سهل در این ماجرا و در واقع زد و بند بعدش نمیومد که یه فرصت گیر بیاره و بشه سلطان خراسان. نشانه هایی هم برش هست، یعنی خیلی از این چیزی نیست که بگه من نه نمیخوام. چون فضل مربی مأمون بوده، سنش خیلی بیشتر از مأمونه، سلطه کامل بر مأمون داره، کنترلش میکنه، اخبار از کانال او به مأمون میرسه و معتمد او هست. بنابراین اگه فرصتی پیش میومد که میتونست این کار رو هم میکرد و اتفاقا همچین نقشه هم داره که از این فرصت استفاده کنه. و مأمون هم اینطور تربیتش دست خودشه دیگه، شاگرد خودشه، میفهمه اینا رو. از طرفی هم بنی عباس قتل امین رو، یعنی تدبیر فضل و شمشیر طاهر و هر سه میدونن، میگه خیلی خوب، اینایی که شما موی دماغ شما هستن و شما ازشون متنفر هستید حذف میشن. امام رضا شده ولیعت، خب خطر انتقال حکومت به علویان هست، این نباید به بغداد برسه، قبل از بغداد باید حسابش تصفیه بشه. به تعبیر امروزی ها هر کدوم تاریخ استفاده داشتن، تاریخ استفادهشون تموم شده دیگه، تاریخ مصرف گذشته، این دیگه بخوری مسموم میشی، باید حذف بشن. باید حذفش با هم فرق میکنه. خواجه نظام کشته میشه، میفته گردن اسماعیلیه. اینجا هم قتل امام رضا رو گردن انگور مسموم میدادن و قتل سر فضل سر رو گردن خوارج. یعنی هر کدوم یک بهانه پیدا میشه براش که گردن مأمون نیفته.
بله آقایه، بفرمایید آقای دکتر جواد.
با تشکر. به نظر میرسه که این بخشی از سوال ها همچنان باشه که نیاز به یه بحث. به نظرم که این قسمت علویانتون حالا چیز شخصیه، به نظر نمیسته بین علوی و عموی و عباسی تفاوت جوهری باشه. یعنی همونجور که عموی ها با اهل بیت برخورد کردن و عباسی ها، علوی ها برای ناصادق گردن دار اخلاقن زنده ها،
بله.
تفاوت نداره علوی و عموی و عباسی. امام علی نه، فرق داره با علوی،
بله.
امام رضا فرق داره، ولی علوی و عموی و عباسی ستا بسرمن،
بله.
بله. این که حالا امام رضا اومده باشه خراسان برای نجات علوی، خیلی نمونم علوی، حالا زید النار و ابراهیم و احران اینا هم دیگه که چی تزن داره، چه نجاتی میخواد اینا رو بده. این نظر بود شما که ولی اون قسمت که برمون خب باید یعنی انصافا امام رضا واقع شد. و یاد به وقتی که تاوی میگو سن اومدن امام رضا به خراسان برابری میکنه با رفتن امام حسین به کربلا، همون گونه که امام حسین رفت اونجا برای اینکه اصلاح انجام بده، امام رضا اومدی که با واقعش خیلی از خود اون جلسه قبل یه دفعاتی اون بخشی که امام رضا این قسمت داشتن. این از بزرگ شما اون قسمت واقعش داشته که امام رضا اومده، ولی اون باز بخشی که میمونه خب این قسمت رو اجبار رو اساسا امام رضا میخواد یک حرکت فرهنگی عظیمی انجام بده، ولی اون جایی که به اجبار یه حضرت برای شهید بشه دیگه بچه هم دور بخوره و هر جوری این همون شهیدش کنه، این به نظر خیلی چیز نمید. حالا انگور انار هر چی مخواد باشه، الان یک دلیلی نداره گردد به چون بخواد دیگه حتما مخواد شهید کنن و حتما شهید میشه، ولی چرا حضرت خودش؟
عرض کردم من اجبار از آمدن به یعنی پذیرش و ولایت حدیث منظورم هست، نه فقط خوردن این غذا.
اومدن مثلا شما شده مثلا میشه هم به عزت بخواد بیاد از این حرکت عظیم رو انجام بده، ولی اون قسمت به نظر نمیرسه که. بعد این نکاتی تو زندگی معمول هست که این مجموعه تحلیل به نظر نمیرسه که بتونه مجموعه رو یکی از چیزایی که حالا اینجا اصلا شاید کنم به نظر علارغم اون که گفته میشه اوموی‌ها خیلی تیز خوشتر از عباسی‌ها، یعنی اوموی‌ها چونستن بالاخره قدیسیت ابو سفیان تا الیوم هم جا بندازن، اینا بدبخت‌ها عباس رو هم نتونستن جا بندازن.
ولی اونا به دفعه خیلی چیزا درستن، یعنی حجم روایاتی که انصافا اومدیا ساختن امروز تو جهان اسلام همچنان به اسم احادیث پیامبر کلی جایگاه داره این جریان، ولی عباسی ها یه عباس رو هم نتونستن جا بندن.
تحت سر عباس ما قرار میگرفت رو نه؟
بله؟
تحت سر عباس ما قرار
میگرفت. اینه که این کار رو واقعشه. بعد یه سری کارهای دیگری اینها انجام دادن، حالا یه لسنتش معمول انجام دادن که شاید توی این مجموعه یکی نگویی شاید لازم باشه رجوع به معمول بالاخره کنارشی یه پرونده دیگری هم باز بشه. ببینید به هر حال حالا قبل از معمول هم اینکه که مرحوم صدوق میاره که از معمول میاره که تو میدید تشیع من از کی گرفتم، من از رشید گرفتم. ما را این نکاتی که یا مثلا قبر امام علی رو به هر حال ابو هارون که باید بیاد، مهمتر از اون دو سه تا کاریه که مأمون میاد تو سال 11 و 12 انجام میده. حالا بحث لعن معاویه شاید بگید جریان میخواد مقابله با امویه، هنوز تفکر امویه هست، ولی دو تا کاری دیگری که حالا یکی بحث خلق قرآنه، یکی هم بحث برتری مطلق امام علی. چه برتری مطلق؟ دیگه سال 12 هم داره جا میندازه. برتری مطلق امام علی به نظر نمیرسه که بشه با این تحلیل ها. به هر حال جریان عباسی هم خیلی جریانی نیست که طرفدار این قضیه، ولی معمون این کار رو میکنه و خیلی هم با این ملاک های سیاسی که چی کنیم جا نمیفته. شما بگید جریان سیاسی اینه که اکثریت جهان اسلام طرفدار قانون سه خلیفه، یعنی جریان طرفدار امام علی تو کل امت جریان سیاسی، حالا چقدرش رو آمار بدم چقدر، ولی به هر حال جریان اصلی جریان سه خلیفه. بعد معمون برتری مطلق امام علی بر سه خلیفه قبلی بهش رو کنه و به نظر میرسه که اون جریان تربیع احمد حنبل هم باز همون تعبیری که خودتون به کار بردی، چون معمون اینا رو به مرگ گرفت اینا به تب راضی شدن، حاضر شد دیگه امام علی رو چهارم بگذاره. بعد نکته بعدی هم که این کار عملی هم که انجام داد بشر بن معتمری که توی جز امضا کننده های ولیت عهدی امام رضا یکی از اونایی که امضا می‌کنه به عنوان شهودی که تو مجلس حضور دارن، میره بغداد، بنیانگذار جریان معتزله بغداد میشه بهش. و مثلا ما بسیاری از این حرفایی هم که میزنیم راجبی که خود اهل سنت برتری امام علی رو قبول دارن، برتری از اینجا شروع میشه. یعنی ما توی فرقه های رسمی اهل سنت اولین بار معتزله بغداد، معتزله بسته یه متأخر هم همینجور میشن، ولی واقعی اصل جریان اونجا. یه همچی کارهایی هم تو دوره معمول داره اتفاق میفته که اینا رو شاید مجموعه تحلیل نتونه چی کنه، یا حداقل یک درس هایی داشته باشه. ببخشید
من یه نکته عرض کنم خدمتون که به یک زاویه از فرمایشات جناب آقای دکتر جوادی من تقویت کنم. اون قسمتی که شما فرمودید که مشکلات مأمون از دو زاویه، یه شورشه که کل عباسیان رو در بر میگیره و یکی هم مأمون که از ایرانی و عربی و امام رو هم برای اینکه اون مشکل اول رو حل کنه. خب اگر فرض کنیم به اینکه پیشنهاد اول که مصر هم بوده به خلافت، فرض کنیم امام میپذیره، چه اتفاقی میفته اون وقت؟ آخه ولایت عهدی از نظر اعتقادی مشکل پیدا میکنه که تو چه کاری که من ولی عهد تو باشم، ولی وقتی خلیفه بگه شما بشی، خب یه غصبم، مثلا غاصبم، خونتو غصب کردم، من حالا خونه رو میخوام به شما بدم، نمیگی که تو چه کاری. این مسئله فکر میکنم اون زاویه که جناب آقای دکتر جوادی هم فرمود باید تو این مسئله باید لحاظ بشه که اون پازل جامعه شما برحال ببین با این تحلیل درست میشه یا نه. ممنون.
من اولا تشکر میکنم از آقای دکتر جوادی که کمک کردن به توسعه و تبیین بحث. تو خودشون اشاره کردن که این کارها حدود سال 212 به بعده، یعنی دیگه فارغ از این مسائل امام رضا از دنیا رفته، دیگه در قید حیات نیست و تضمین شده بقای حکومت عباسی و پذیرش حکومت مأمون. به وضوحش من واگذار کردم که مأمون خب یک عقلگراست، خودش معتزلی مذهبه و بدون رقیب در بین خلفای عباسی عالمترین و عاقلترینشونه. حتی منصور شاید از لحاظ هوشی از او برتر باشه، ولی به علم و فن او بالاتر از بقیه است. برگردیم به سوال جناب آقای هدایت بنا که وقتی حضرت به خراسان میره و جلسه تشکیل میشه، اول اصل خلافت رو پیشنهاد میدن. ببینید امام حتی بر فرض این که علم حضوری نداشته باشه و علم غیب نداشته باشه، کافی بود یه مقدار سیاست بفهمه، میدونه که زمینه پذیرش خلافت برای او فراهم نیست. صرفا این که حالا 10 تا ارتشی یا 10 تا وزیر بپذیرن که نمیشه خلیفه. یعنی جامعه که بنی عباس درست کردن، تربیت کردن، بپرسن که او خلیفه بشه، 2 ماه 3 ماه شورش به پا میشه و جنگ و دعوا و نهایت سقوطه. ضمناً معمول خیلی در این پیشنهاد جدی نیست، به همین خاطر هم خیلی زود ازش عبور میکنه. یعنی وقتی که درسته که اول میگن خلافت رو شما باید خلیفه بشی، ولی وقتی ایشون نمیپذیره خیلی سریع ازش عبور میکنه. مثل ولد عهدی نیست که امروز فردا پس فردا اصرار کنن که حتما باید بپذیریم. اون فرمایش شما رو خود حضرت هم به مأمون میگه، میگه شما که میخوای این رو به من بدی، این از کجا آوردی؟ این حق چی به تو داده؟ اگه این حق خداست که تو حق نداری کسی ببخشی، اگه حق خدا به تو داده، تو موظف کرده این سرپرست مسلمان بشی، که تو نمیتونی به کسی واگذار کنی. اگر هم مال تو نیست که تو کسی خلیفه میبخشی، مال کی میبخشی به من که باید به من بدی؟ یعنی اون استدلال کلامی در واقع فکریش در جای خودش هست، ولی این پیشنهاد خیلی جدی نیست. حتی پیشنهاد ولایت عهدش هم جدی نیست. شما کافیه فقط سن مأمون سن امام رضا رو یه مقایسه کنید با هم. جالبه که ولی عهد سنش نزدیک 1.5 برابر سن خلیفه است، از اون خیلی سنش بیشتره. بعد خود پذیرش ولی عهد، اگر مأمون میخواست این کار به سامان برسه، ما خیلی زحمت میکشید که جامعه اون روز و افراد زیر نفوذ و قدرتمند زیر بار این ولایت عهدی برن. یعنی علم غیب نمیخواست، هر کسی هم میشدید چی میگفت؟ این کار به سامان نمیرسه. در واقع همون که عرض کردن برای گوشمالی بنی عباسه، یعنی عمده هدف تسلیم کردن بنی عباس به حزب عربیه و اهمیت این بیشتر از اهمیت قیام های علویانه. اونم اهمیت داره به جای خودش، اونا هم به هر حال تسلیم میشن و کوتاه میان با شنیدن اعلام این خبر. دیگه برگش با شماست، سلامت آخر بفرستید.
بله خب وقتی گذشته، خب سوالات و پاسخها هم شنیده شد. حالا به هر حال قابل تأمل هست همه این بحث و ان شاء الله شما خودتون هم سر این مسئله تأمل بفرمایید، چون وقت گذشته و ما تقریبا حدود 20 دقیقه هم دیر شروع کردیم. بالاخره آقایون هم فکر میکنم، حالا ما که گرسنه ایم نمیدونم. انشالله که موفق و معید باشید و این جلسه مفید واقع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.